آیاتی که در زمینه عالم بعد از مرگ در قرآن شریف آمده است، بخش سوم از آیات، آیات توفی هستش. در این رابطه میشه به چهار دسته تقسیم بندی کرد آیات رو. یک بخش آیات الله یتوفى الانفس حین موتها، خود خدا متوفی هست. بخش دوم آیاتی است که توفی رو به ملک الموت نسبت میده، قول یتوفاکم ملک الموت التی وکل بکن. بخش سوم آیاتی است که به ملائکه نسبت میده. این بخش سوم خودش باز به دو دسته تقسیم میشه، یکی الذین تتوفاهم الملائکه طیبین، یکی الذین تتوفاهم الملائکه ظالمی انفسهم. آیات توفی پیام‌های خاص خودش رو داره. یکی از مطالب واضحی که از مجموعه این آیات استفاده میشه اینه که انسان حقیقتی ماوراء جسم دارد. حقیقت انسان اونی که از او به من تعبیر میشه، به تو تعبیر میشه، اون یه چیزی ورای این بدن هستش. چرا؟ برای اینکه توفی به معنی اخذ کامل هست. اگر کسی از کسی طلبی داشته باشه و در دریافت طلب خودش تا آخرین دینارش رو بگیره، وقت میگه استیفاء دین کردن، یعنی هیچی باقی نگذاشتن، هرچی بود گرفتن. خدای متعال تعبیر توفی رو داره، یعنی از اونی که حقیقت من و توست هیچی باقی نمیذاره، خدا همه را دریافت. و باز مسئله روشن و بدیهی این است که هنگام وفات بدن ما اخذ نشده، بدن همین جاست، در دسترس ماست. اونی رو که من بودم حالا دیگه من نیستم، خدا اون رو به تمامه اخذ کرده. الله و یتوفى الانفس حین موتها. نکته دیگری که این آیات به اون اشعار داره تجرد روح هست. اسم رو ما دعوا نداریم، هر اسمی میخوان بذارن. متکلمین وحشت دارن از این که بگن روح مجرد، اما حقیقتیست ماوراء بدن، یه چیز دیگریه. اون چه در عالم فیزیک، در عالم ماده با ابزار و بدون ابزار برای بشر قابل درک هست اون غیر ایناست، یه چیزیه که نه چشم مسلح و نه خیال و وهم به اون نمیرسه، چون همه ابزاری که در بدن انسان به کار گرفته شده همه تحت سیطره ابزار و امکانات مادی قرار میگیره. بدن همه جور سره، همه چیزش سر جاش هست. در این حال خدا میگه هر چی بود گرفته. معلوم میشه یه چیزیه که با عروق و اعصاب و غدد و خون و رگ و پی و پوست و گوشت تفاوت داره، این نیست. و هر چی بوده چیزی بوده که نامحسوس بوده، غیر مرئی بوده، با ادراکات حسی مدرک نبوده است. این هم یک نکته است. نکته سوم، از مجموعه این آیات استفاده می شود که یک عالمی ماورای این عالمی که ما ازش اطلاعات داریم یا عالم دیگری وجود داره که جان ما، حقیقت ما، خود ما وقتی از این بدن جدا میشه، این بدن رو رها میکنه، خدا اون رو میگیره، ما در هیچ جای این عالم حس اون رو نمیتونیم پیدا بکنیم. هیچ جاییه که ما دسترسی به اون نداریم، نه زیر خاک هست، نه در افلاک هست، نه در دوره بر ماست. امکانات مادی عاجزند از این که بگویند خدای متعال که توفی میکنه این رو به کجا میبره و چیکار میکنه. روایتی از چند تا روایت خدمت شما بخونیم در این رابطه. مرحوم علامه بزرگوار آقای طباطبایی یک کتابی دارد، عرض می شود که الانسان قبل دنیا، الانسان فی دنیا، الانسان بعد دنیا، که ما یکی از توفیقات و عمرمون این بود که در یه تابستانی به محضر ایشون شرفیاب می شدیم و این رساله چاپ نشده بود، مخطوطش رو خدمت ایشون قرائت می کردیم. چون حال تدریس و اینا نداشت، ولی جاهایی که لازم به توضیح بود توضیح می دادن. این روایات را از اون کتاب الانسان بعد دنیا نقل می کنیم. ما خلقتم للفنا، ما خلقتم للفنا، حدیث از پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم هست در جلد ششم بهار الانوار که در این کتاب شریف علی انسان بعد دنیای علامه طباطبایی اومده است. ما خلقتم للفنا بل خلقتم للبقاء و انما تنتقلون من دار الى دار. این نشون میده که این جسم ما که فناپذیره، جسم روزی وجود پیدا کرد، روزی هم از بین رفت. ما خلقتم للفنا اگر جسم ما باشه با این حدیث سازگار نیست، بل خلقتم للبقا، معلوم میشه اونی که باقی مونده همون خدا توفی کرده و غیر از بدن ماست. نکته دوم، اون که گفتیم عالم دیگری از این آیات استفاده میشه، بل تنتقلون من دار الى دار، معلوم میشه غیر از دار ماده نشأه محسوس و مدرک حواس ما یه دار دیگری است. حالا از اون دار هر اسمی بذاریم، آیا عالم مثال، عالم برزخ، عالم بعد از دنیاست، هر عالمی هست ورای این داری است که ما در اینجا با جسممون زندگی میکردیم، از این دار ما رو منتقل میکنن به یک دار دیگری. در این کتاب شریف باز از کتاب علل و شرایع هست این حدیث، قال رجل لجعفر ابن محمد صلوات الله علیه یا ابا عبدالله خلقنا للعجب، عرض داشته آقا یا ابا عبدالله ما آفرینشمون جای تعجبه. حضرت فرمودن و ما ذاک لله انت، خدا بابا تو بیامرده، خدا بات باشه، از چی جهت میگی تعجب انگیزه و جای تعجب است؟ قال خلقنا للفنا، یه چند روز میایم اینجا و بعدش هم نیست میشیم میریم. چیز عجیبیه که آدم بیاد یه چند سباهی اینجا نفس بکشه بعدش هم فاطمه مات رحمه الله فوت کرد و تمام شد و رفت. فقال مح، حضرت فرمودن آرام، یبنخ خلقنا للبقاء، این چه حرفیه که میگی ما خلق برای فنا آفریدیم تمام میشه میدین، اینجور نیست. و کیفه تفنا جنتون لا تبید و نارون لا تخمد، بهش تمام شدنه یا جهنم؟ آدم از اینجا که منتقل میشه یا به بهش نمیده که این بهش لا تبید پایان نداره، یا به جهنم میره که خاموشی نداره. معاذالله آتش جهنم هرگز خاموش نمیشه، نعمتهای بهشت هم پایان نداره، همیشگی هست. حدیث سوم، قال محمد ابن علی قیل لعلی ابن الحسین علیه السلام مل موت، به آقای امام زین العابدین علیه السلام عرض شد که مرگ چیه؟ حضرت فرمودن مرگ تفاوت داره، مرگ مؤمن و مرگ کافر دو چیزه. للمؤمن کنزع ثیاب سخنه، و فک قیود و اغلال ثقیله، و استبدال و افخر ثیاب و اطیبها. ها فرمود برای مؤمن نزع ثیابه، لباس های چرکین رو از آدم بگیرن نزع کنن جدا کنن، و زنجیرهایی که پاش بسته بوده اینا رو باز کنن. فک قیود و اغلال، هم قید پابند و هم اغلال زنجیرها، فک این قیود و اغلال ثقیله است. به استبدال و افخر ثیاب، این لباس رو در میارن یه لباس فاخری برای مؤمن میپوشونن، و اطیبها و پاکیزه ترین لباس ها از نظر روائه، و اوتع المراتب و انزل المنازل، و به او آرامترین مرتبه ها را، چیزی که آدم پاشو میذاره زیر پاش تمکین میکنه، اوتع مراتب و آنس منازل. این منازل غریبانه است، آدم از اینجا میره ولی اونجا منزل های معنوسی است که انسان انس میگیره. ولی الکافره که خلع، معاذ الله نعوذ بالله، ولی الکافره که خلع ثیاب فاخره و نبل ان منازل انیسه، ولی استبدال به اوسخ ثیاب و اخشنها و اوحش المنازل،
اعظم العذاب. در کافر درست برعکسه، لباس های فاخر رو ازش میگیرن سام نکنند و خانه هایی که با اون خانه ها مانوس بود تبدیل میکنن به کثیف‌ترین لباس ها و خشن‌ترین اونها و وحشتناک‌ترین منازل و بزرگ‌ترین عذاب ها. حدیث چهارم، قیل لمحمد ابن علی علیه الصلاه و السلام مل موت، عرضه داشتن که مرگ چی هستش؟ امام باقر علیه السلام فرمود و نوم الذی یأتیکم کل لیله الا انه طویل مدته لا ینتبه من یا لا ینتبه من الا یوم القیامه. این نکات جدیدی داره که به تناسب آیه کریمه الله یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، که یمسک الذی قضا علیه الموت و یرسل الاخرى، ظاهرا غلط نخونده باشم این آیه است، که خدای متعال در موقع مرگ و در موقع خواب روح تو توفی میکنه، اون چه حقیقت آدمه همه را خدای متعال قبض میکنه، عقد میکنه، استیفا میکنه، اونی رو که مرگش قطعی هست نگه میداره و اونی که مرگش قطعی نیست ارسال میکنه دوباره. این حدیث شریف داره این رو توضیح میده، میفرماید هو نوم الذی یأتیکم کل لیله، خدای متعال هر شب شما رو میمیرونه تا دوباره زنده میکنه. اون در نهایت که مرگ قطعی آمد شما رو میمیرونه دیگه بر نمیگردونه. فمن رعا فی نومه من اصناف الفرح ما لا یقاد و قدرو و من اصناف الاحوال ما لا یقاد قدرو. می فرمایند که اگه کسی در عالم خواب خوشی هایی که اندازه گیری نمیشه تو با معیارهای اینها این عالم کرد، اگه در خواب یه هم چیزایی دیده باشه یا در عالم خواب احوال چیزهای وحشتناک رو، چیزهای هولناک رو ببینه که با زبان این عالم، با مدرکات این عالم قابل اندازه گیری نباشه، این اونجا هم همین جوره. اونجا هم اشخاصی هستند که در عالم برزخ که اون نوم هستش، بعضی ها در پره کاملن و بعضی ها در هول و وحشت کامل هستن. در یه روایتی هم داره که در زمان بعض انبیاء سلف وقتی اون پیغمبر بزرگوار خبر مرگ و آخرت رو میداد، اینها توجیه نمی شدن، خدا متعال رؤیا را قرار داد. وقتی خواب دیدن اومدن برای پیغمبرشون نقل کردن که ما در خواب چونه چیزهایی رو دیدیم، پیغمبر فرمود مرگ همینجوره، مرگ خواب نیست، منام رؤیاست. آدم با مرگ قبل از قیامت در یه رؤیایی فرو میره. حالا این رؤیا یا رؤیای شیرینه که هر کسی وارد میشه، این خوابهای قشنگی که آدم میبینه، باقی داره، بستانی داره، وقتی بیدارش میکنن میگن حیف که نداشتی، داشتن صفا میکردن. خوابم مرگم اینه، نمینجوره آدم میره در یه منامی
که اون منام برای افرادی که اعمال صالح دارن منامهای شاد کننده است، و برای کسانی که اینجور نیستن هولناکه، تا در قیامت یک بیداری کامل که بعثه، اینجا دیگه برانگیخته میشن، برمیخیزند و اونجا قیامت قیام میکنه.
حضرت فرمودن فاستعدوا له، خودتون رو برای همچین جایی آماده کنید. خب برمیگردیم به دستبندی آیات قرآن. قبلا حدیث براتون میخونیم، بعد هم توضیحاتی که قبلا هم در مسجد داده بودیم یه مروری با هم دیگه خواهیم داشت. سؤال صادق علیه السلام عن قول الله عز و جل الله یتوفى الانفس حین موتها، این یه آیه. و عن قول الله عز و جل، اینجا فاعل توفی کیه؟ الله. و عن قول الله عز و جل الذین تتوفاهم الملائکه و طیبین، اینجا فاعل توفی کیه؟ ملائکه. و عن قول الله ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه، اونجا باز لحن و تعبیر یه تعبیر جدیدی هست، با اینا متفاوته، ولی باز فاعل الملائکه است، منتها مفعول رو مقدم داشته برخلاف اون آیه قبلی. این سه تا آیه رو کنار هم از امام صادق علیه السلام سوال کردن، بعد برای اینکه مسئله رو پرسش رو یه خورده بازترش بکنن گفت که فقط یموت و فی ساعت الواحده فی جمیع الافاق ما لا یخصیه الا الله عز و جل، در یک ساعت در افاق اشخاصی که میمیرن جان میدهن مالا یحصیه الا الله عز و جل، و کیف هذا، این چگونه میشه؟ امام صادق علیه السلام در پاسخ فرمودن که ان الله تبارک و تعالی جعل لملک الموت اعوانا من الملائکه، که اینا یقبضون الارواح به منزلت صاحب شرطه، لهو اعوان من الانس یبعثهم فی حوائجه. امام صادق در پاسخ اینجور بیان فرمودن که خدای متعال برای ملک الموت لشکری قرار داده، اعوان و انصاری داده، اونها قبض روح می، همون گونه که رئیس شرطه مسئول شهربانی دستور میده به مأمورین خودش، یه عده‌ای رو در راهنمای رانندگی، یه عده‌ای رو در آگاهی، یه عده‌ای رو در اطلاعات، یه عده‌ای ضد اطلاعات، یه عده‌ای رو مأمور دستگیری، یه عده‌ای رو مأمور زندان، یه نفر فرمان رو تقسیم کرده کارا رو اینا انجام میدن. ملک الموت هم ریاست تامه داره، ولی مباشر برای جان گرفتن خودش نیست، بلکه این اعوان و انصار هم که در عالم تقسیم شدن. اگه یک نفر میخواست جان بگیره، جای این سوال بود که چگونه در آن واحد در آفاق عالم نفوس کثیره جان میدهن و ملک الموت در یک لحظه هم اینا رو میتونه قبض روح بکنه. یک پاسخ اینه که این کار یه نفر نیست، بلکه جنودی دارن و جنود این کار میکنن، و تشبیه هم کردن به رئیس شرطه. بله،
اینکه
مثلا اون سیطره‌ای که دارن اون سیطره‌ای که دارن در آن واحد
چندین حالت رو گرفته به خود برسن که این مقدر برسن و برسیدیم.
جواب میتونه باشه
که این تقویه
جوابهای دیگه هم داره. یه جواب اشکالی که به نظر نمیرسه. فرض این باشه که این اشخاصی که میبیرن هر کدومش رو یه ملک یا جمعی از ملائکه خدای متعال و لله جنود و سماوات و الارض، خدا یه ملکی نداره، میلیون ها ملک برای میلیون ها انسان اجرای ماموریت میکنن، هم در دمیدن روح که در هر رحمی یک ملکی روح میدمه صورتگری میکنه و در گرفتن روح هم عین دادن جان هستش. یک فرق اینه که یک نفر عهده‌دار نیست، بلکه یک مجموعه این کار رو میکنه. و پس چطور به ملک الموت دست نسبت داده شده؟ قل یتوفاکم ملک الموت، برای اینکه او مباشر اقوای از سبب دیگه، او دستور میده اینا کار میکنن که انها کار کار خودش هستش. اما خدای متعال به ملک الموت دستور داده، پس بنابراین همه کارم باز خود خداست. این یه توجیه عوام پسنده قابل فهم برای همه هم هست، واقعیت هم داره، واقعیت هم داره. خدای متعال برای قبض روح ملائکه کثیره ای رو معمول کرده که اینا کار رو انجام میدن.
خودش باشه ملک الموت اسم جنسش باشه، این جنس ملائکه دستان مختلف داره، این به جنسی ملک الموت، نه شخص ملک الموت که
جنازه داره، به احتمالش منتفی نیست ولی ظهور در اون نداره. بله خب، فتوفاهم الملائکه، ملائکه تک تک رو توفی میکنن، ملک الموت از اینا توفی میکنه و یتوفاهم ملک الموت، ملک الموت ملائکه رو توفی، یعنی اونی که در اختیار ملائکه است او رو هرچی اونا گرفتن تحویل جناب ملک الموت میدن. بنابراین به مراتب تنظیم میشه، مرتبه اول قبض روح با جنود، مرتبه دوم با ملک الموت که دریافتای اونا رو او عرض میکنه، و در مرتبه سوم دریافت مال خدا، خود خدا از ملک الموت. حالا اونم میاد دیگه، یکی از احتمالات دیگه،
خود ملک الموت خودشون شخصا این کارو میکنن.
بله، و یتوفاهم ملک الموت، ملک الموت این ملائکه رو از اینا توفی میکنه، من الملائکه. ببینید، و یتوفاهم ملک الموت من الملائکه، ملک الموت از ملائکه اخذ میکنه، توفی میکنه. ما اما یقبض هو، با اون چی که خودش دریافت کرده هر چی حاصل کار اونا بوده همه را در اختیار میگیره. و یتوفاهم الله من الملائکه، الله تبارک و تعالی هم اون چه در اختیار ملک الموت اینا رو خودش میگیره. این یک احتماله که در روایت آمده، ولی در روایتی راجع به علم یرو انا نعت الارض ننقصها من اطرافها، در اونجا امام صادق علیه السلام فرمودن که مراد از این نعت الارض ننقصها ما هستیم، و خدای منان روح ما رو خودش قبض میکنه نه ملائکه. اینم یه توجیهه که باز واقعیت داره، خدای متعال نبی مکرم اسلام رو، حضرت امیر رو خودش قبض میکنه. در کتاب مأمن قبر مال مرحوم ابن شازان در اونجا هم داره که وجود ناظرین حضرت خاتم در سفر معراجیشون با آسمان هفتم، به هر آسمانی رسیدن ملائکه گفتگویی داشتن، در آسمان چهارم ملک الموت سراغ حضرت علی رو گره، حضرت فرمودن مگه علی رو میشناسی؟ از کرچتون نمیشناسی، دست من در قبض رو همه نفوس زیحیات مفسوطه، جز در گرفتن جان شما برمیدونم داره. یعنی شما منو در حیطه خودتون دارید امیرالمومنین، من در قبضه علی هستم، اون محاطم من واقع نمیشه، من محاطم او هستم نسبت به پیغمبر اکرم و امیرالمومنین علیه السلام. حضرت عزرائیل این سعه وجودی رو نداره که اون رحمتن للعالمین رو یا اول ما خلق رو یا بکم ما بکم فتح الله و بکم یختم رو که در این بکم ملائکه خودشون گنجانده شدن دیگه. او محیط بر ایناست، به این محیط بر اونا نیست، محاطه و محاط نمیتونه بر محیطش تسلطی داشته باشه. وقت میمونه که اون روایاتی که داره وجود نازنین حضرت زهرا سلام الله علیها دم در رفتند و بار دوم و بار سوم پیغمبر فرمودن این ملک الموت از هیچ کسی از نگرفته تناخانه کسی رو خواسته اینجاست اجازه بده بیاد، اینا رو حمله بر مقدمات قبض روح، اینا برای استقبال آمدن نه اینکه قبض روح میکنن، نه آمدن محضر رسول الله صلی الله علیه وسلم همراهی کنن برای استقبال آمدن. این هم یک توجیه هست که با مزاق عرفانی و ولایی بالا این سازگار تره. دل علم و اندلا شما چون
بچه رو دارم نمی کردم زمانی که بچه رو بکنم رهلت بکنم چنونهای دادم بوده برمشون که بچه جواب ها رو کنیدم به ملائکه دارم سلام می دارم
از خودشون شنیدی؟ خود علی آقا گفت برای اون؟ نه من نشنیدم چیز عجیبی. خب این یه مسئله، مسئله بعد اینه که این ملائکه، جمع ملائکه هم در مورد مؤمنین مجموعاً یتوفاهم الملائکه و طیبین، اینا موقع جان دادن در حالی هستن که پاکیزن و ملائکه میان اینا رو توفی میکنن، و هم در مورد ظالمی ظالمی انفسهم اونجا میگن اخرجو انفسکم، جانتون رو اخراج بکنی. این در مورد ملائکه اینجور چیزی نداریم، در ملائکه داریم که میگن سلام علیکم به ما صبرتم و نعم عقبت دار، ولی اینجا گیر کردن باید اخراجشون اخرجو انفسکم، دیگه زمان توقف شما سپری شده، از اینجا جانتون رو دارید. و اون آیه کریمه که یضربون وجوههم و ادبارهم، در اونجا هم استادمون آیت الله جوادی آملی اطال الله عمره الشریف حدیث نقل میکردن که ملائکه اون عالم به استقبال میان، ملائکه قبض روح هم از این طرف میخواد ببرندش، اونایی که اومدن تحویل میگیرن اونها میبینن این اونجا خونه ای نداره کجا ببرندش، اینایی هم که اومدن اخراجش بکنن چون اینجا خونه دیگه مدتش تمام شده، بعد از این مال این نیست، تا اینجا این خونه مال این بود، مجاز بود که در اینجا باشه، ولی مدت اجاره و توقفش سپری شده، از این به بعد دیگه سندها رو من از باطل بکنن، شناسنامه رو من از باطل بکنن، اینجا مالکیتش تمام شده، حق تصرف دیگه در اینجا نداره، ولی چون جا نداره بره محکم چسبیده اینجا نمیره، اونا هم که میخوان تحویل بگیرن اینو کجا ببرن، جایی برای خودش تدارک ندیده، لذا اونایی که از اون طرف اومدن یضربون وجوههم، اینایی هم که از اینجا میخوان ببرندش با پس کله میبرندش و
انبارا، هم از پس سر میخوره هم از جلو رو میخوره. تتوفا این یضربونه وجوه هم و انبارا. اما مؤمن این چون تدارک دیده بهش نشون میده، میگن که سلام علیکم به ما صبرتم و نعمه عقبالدار. در یه آیه هم داره که لهم البشرا، برای مؤمن ملائکه بشارت میده، حالا بشارت قولی یا بشارت عملی. در یک حدیثی هم مرحوم شیخ بهایی در اربعین خیلی روی این حدیث تکیه کردن، توضیح دادن، پروردگار متعال فرموده ما تردد تو فی شیء الا فی قبض روح عبدی المؤمن. خدای متعال در همه افعالش اراده اش قاطع، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اراده خدا همان و تحقق مراد هم. خدا در تحقق اراده خودش به هیچ سببی منتظر نمیمونه، سبب ساز خداست. خدا الان مصلحتش ارادهش بر این تعلق گرفته که نسل بشر با ازدواج به وجود بیاد، ولی اولین آدم رو نه بابا داشت نه مادر. همینجوری ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم. در همه چیز خدا یه چیزایی رو برای ما خدای متعال چون تکرار شده فکر میکنیم که مجراش فقط همینه، نه اینجور نیست. ان الله علی کل شیء قدیر. قدرت خدا محدودیت نداره، قدرت خدا همه چیز رو میکنه. سعی قدرت خدا اقتضا میکنه که اراده به هر چیزی تعلق بگیره هیچ مانعی جلوش ما نیست. خدا بخواد زمین و آسمان رو به هم بریزه که یه روزی هم خواهد خواست، از شمس کن بره و از نجوم کدرت، برای خدا هیچ چیزی مشکل تر از چیزی دیگه نیست. مرحوم آمیرزا جواد آقای ملکی رضوان الله تعالی علیه در این کتاب مراقباتشون، اون جایی که مربوط به شب قدر و مراتب فضیلت بعضی کارها، اونجا میگه بعضی استبعاد میکنن که مثلا برای فلان عمل خدا مثلا ثواب 1000 شهید بده یا مثلا 1000 قصر بده. فکر میکنه مرمام رضا جواد آقا میگن این از قصور فکر اوناست، با خودشون مقایسه میکنن، چون ساختن یک قصر با 1000 قصر برای ما خیلی تفاوت داره، برای ما زور داره، ما باید با ابزار این کار رو بکنیم. ولی شما تو ذهن خودتون 1000 تا قصر رو همین الان بخواید ایجاد بکنید، براتون کاری نداره. عالم اراده حق تعالی عالم کن فیکونه. برای خدا ولا یعوده و حفظه، این حفاظت آسمان دمه خدا رو خسته نمیمون. ما یکی رو بار هم رامون باشه یه خورده که رام میریم دستمون خسته میشه، چون ابزار مادی فرسوده میشه. ولی کسی در اراده خودش همه عالم رو قرار بکنه و در ارادهش حفظ بکنه هیچ بهش دور نمیاد، برای خدا کاری نداره. به یک عمل کوچیکی چیزهایی که فوق تصور بشره خدا اینا رو با آدم بده. و چون خدای متعال ارادهش مطلقه، هرچی را بخواد اراده کنه هیچ حالت انتظار نداره واقع میشه. خدا میگه در یه چیز من با تردید انجام میدم، یعنی فوراً اراده نمی کنم، بلکه زمان میدم تا اینکه بنده هم خودش راضی بشه، اون هم قبض روح بنده مؤمن هم هست. مؤمن تا خودش راضی نشه بره خدا نمیبردش. در حالات حضرت ابراهیم خلیل هم روایت دارد که حضرت ابراهیم آمد، جناب ابراهیم فرمود که برای دیدن اومده، یه بار قبض رو عرض کرد که نه اومدم که قبض رو همی کنم. گفت آیا حبیبی حبیب خودش رو میکشه اماده میکنه؟ ازرائیل منتقل کرد به حضرت حق وای که اون میدانست که چی میکنه. خدای متعال به ازرائیل فرمود که به ابراهیم بگو که هل یک رول حبیب لقاء حبیبه، آیا هیچ حبیبی سراغ داری که از ملاقات حبیب خودش ناراضی باشه؟ با شنیده این جمله جناب ابراهیم پرواز کرد و استقبال کرد که به لقاء حبیب خودش برسه. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. توضیح این حدیث شریف از اربعین مرحوم شیخ بهایی علی‌الله محمد طلبتون برای جلسه بعد انشاءالله تعالی. صلوات خواهد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
بلند میگفتید اینا آقایی نمیستید نه خود از سالی بگید که نمیستید
دارم مرمواز رو بچه فرمودید این چه فرم خدا زید و امر آمریکا فرقش نداره همه شو با یک خود زنید همه
شو یا با یک
با یک خود شیر رو زرد نداره
شمشیر خدا کنشید در طول تاریخ که فراوان کرده الا ما شاء الله برخلاف علل و اسباب ظاهری که بشر فکر کرده خیلی جاها ما متوجه نیستیم، خیال میکنیم که مقدمات حالی که خدا خیلی کنه هیچ مالا مسلحت ساز خودشه، کسی جزو نیست، هر کار بخواد بکنه. حق چون و چرا هم کسی نداره. لا یسأل و هم با یفعل و انشاءالله موفق باشید. من شما رو دیدم یه خورده جون گرفتم، هم صبح جلسم مریضم یه خورده سرما بردم خیلی سنگی بود.
شما رو دیدم
دعا کنید که به من توان بده
سلام.